بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل به آیه 29 رسیدیم و من یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزی الظالمین. کسی از آنان که بگوید من جدای از خدا خدایی هستم، پس او را جزای جهنم می دهیم و این گونه جزا می دهیم ظالمان را. عرض کردیم اینها همون کسانی هستند که مردم اونها رو به عنوان فرزندان خدا اتخاذ کرده اند، که میگن اینا فرزندان خدایند. خداوند میفرماد اینا بندگان ما هستند که هر کدام بخوان ادعای خدایی کنن جزای اونها جهنمه. بعد عرض شد در روایت داریم که یکی از تعاویل این آیه اینه که اگر کسی ادعای امامت کنه به باطل، مظهر این آیه است، یعنی ادعای خدایی کرده. کسی به باطل ادعای امامت به خود داشته باشه. بعد یه بحثی از این آیه به جامون و اون در مورد کذالک فکذالک نجز ظالمین، این گونه جزا میدهیم ظالمان را. در مورد ظلم روایاتی خوندیم که خداوند سبحان در قیامت به بندگانش میفرماد من از حق خودم گذشتم، شما هم از حقوق خودتون بگذرید وارد بهشت بشید. من از حق خودم گذشتم، شما هم از همدیگه بگذرید وارد بهشت بشید. خب وقتی خداوند به بندگانش میگه از حق همدیگه بگذرید، همدیگه رو ببخشید، برید بهشت، چرا در مورد شرک خداوند میفرماد من شرک رو نمیبخشم؟ شرک ذنب لایغفره، یعنی گناه نابخشودنیه، گناهی که بخشش درش نیست. و کذالک نجز الظالمین، گفتیم ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمه. چرا خداوند ظلم شرک رو نمیبخشه؟ با اینکه ظاهرا شرک ظلم به خدا محسوب میشه که کسی رو بخوایم همردیف خدا قرار بدیم، چرا از حق خودش نمیگذره؟ مسئله اینجاست که شرک ظلم به خدا نیست، شرک ظلم به مخلوقه. یعنی انسان میاد مخلوقی رو در رتبه ای قرار میده که اون مخلوق اون رتبه رو نداره. میاد یه مخلوقی رو میگه این فرزند خداست، پس داره به اون مخلوق ظلم میکنه، چون او رو در جایی قرار میده که جای خودش نیست. ظلم قرارداد شی در غیر موضع خودشه، قرارداد شی در غیر موضع خودش. مثل اینکه جلو سگ شما علف بریزی، جلو گوسفند استخون بریزی، میگیم اینجا ظلم کردی. چرا؟ چون هر چیزی رو جای خودش نذاشتی. شرک ظلم به مخلوقه، مخلوق رو در رتبه ای قرار دادی که دارای اون رتبه نیست. پس شرک ظلم به خدا نیست که بگیم خدا از حق خودش بگذره، از حق خدا بخواد از حق خودش بگذره. خب آیه بعدی میفرماد اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. آیا کسانی که کفر می‌ورزند ندیدند که آسمان‌ها و زمین رتق بودند، یعنی به هم چسبیده بودند؟ ففتقناهما، پس ما آنها را گشودیم و قرار دادیم از آب هر موجود زنده ای را. افلا یؤمنون، آیا ایمان نمی آورند؟ اینجا دو سه تا نکته هست. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم در مورد کلمه رت و فت، این دو تا کلمه در مقابل همه، یعنی رت به معنی چسبیدگی انزمام و فتق به معنی گشودن و باز شدن، درست مقابل همدیگه هستن. این در مورد کلمه رد و فتق. یه نکته ای هست در خیلی از ترجمه ها، مثلا ترجمه الهی قمشه‌ای، شما نگاه کنید این آیه رو اشتباه ترجمه کردن، یعنی وجعلنا من الماء كل شيء حي رو اینجوری ترجمه کرده و ما از آب همه چیز را زنده کردیم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما قرار دادیم زنده از آب همه چیز را، در حالی که ترجمه درست اینه و جعلنا، و قرار دادیم ما، و جعلنا من الماء از آب کل شیء حیین، یعنی قرار دادیم از آب هر موجود زنده ای را، نه اینکه از آب همه چیز رو زنده کردیم، بلکه هر موجود زنده ای رو از آب قرار دادیم. اینو با هم فرق میکنه. کل شیء حیین، هر چیز زنده ای رو از آب قرار دادیم، که حالا بحث میکنیم روش یعنی چی. اما بریم سراغ تفسیر آیه. اینجا بحث از ابتدای خلقته. شما در مکاتب دیگه، در ادیان دیگه هم برید، در مورد ابتدای خلقت بحث شده. مثلا تورات رو باز کنید، سفر تکوینش، و خداوند آب را آفرید، مثلا از اینجا شروع میکنه. چی شد چی شد، روز اول اینجوری بود، روز دوم اینجوری بود، ابتدای آفرینشو گفته. یا اگر برید تو ادیان غیر الهی، حتی دین آیین زرتشت، در ابتدای خلقت ببینید بحث کردن که چجوری خلقت آغاز شده. خلقت عالم ماده. اینجا هم بحث خلقت رو داره میگه، بحث ابتدای خلقت. اولم یرا الذین کفروا، آیا ندیدند کسانی که کفر میورزند، ندیدند رأی هم به معنی دیدن هم به معنی نظر دادن، نظر فکری، انسان با رأی خودش با فکر خودش به یه چیزی برسه. حالا چرا میگه کفرو؟ اینم میگیم علتش. آیا ندیدم کسانی که کفر میورزن که آسمان ها و زمین کانتا رتقن، بودند چسبیده. اونم رتق و مفرد آورد، یعنی یه چیز بودن. رتق رو نگفت کانتا مثلا رتقتان، دوتایی دوتا چیز بسته بودن، گفت آسمان ها و زمین کانتا رتقن، یک چیز بسته بود. ففتقنا اما، پس ما آنها را گشودیم. آیه نشون میده که ابتدا آسمان و زمین یک چیز بوده، چون میفرماد کانتا رتقن، یک چیز بسته بود. بعد این یک چیز بسته تجزیه میشه، گشاد میشه، گشاده میشه، باز میشه، تبدیل میشه به آسمان و زمین. اینجا یه نظریه‌ای هست خارجی‌ها، اروپایی‌ها مطرح کردن در مورد آفرینش که درست منطبق با این آیه قرآنه. نظریه بیگ بنگ که شاید اونایی که اهل حالا دانشگاه رفتن بعضی از رشته‌ها آشنایی داشته باشن با این قضیه. قبل از اینکه این نظریه بیگ بنگ رو خلاصش رو بگیم چیه، یه مقدمه بگیم. ما در نظر ابتدایی این عالم رو پر میبینیم. خب یعنی شما یه چوب رو نگاه میکنید میگید توی چوب پره، وقتی هم که میشکافید میگید اینا توی چوب پره. اما وقتی اینو زیر ذره‌بین بذاری بزرگ کنی، خیلی بزرگ میکنیم، میبینیم خیلی حفره های اون توی چوب هست، مثل ابر که سوراخ سوراخ هست توش. حتی فولاد رو هم که میشکافن زیر ذره بین میذارن، میبینن حفره حفره توش، فضاهای خالی هست. از اونجا جلوتر که بریم میبینیم بین ذراتش فاصله وجود داره، فضای خالی وجود داره. وارد مولکول میشیم، تو آرایش مولکولیش باز میبینیم فضاهای خالی وجود داره. از اون پایین تر که میریم به اتم که میرسیم، اتم چیه؟ اتم یک ذره هسته مرکزی، چند تا ذره به دورش میچرخن. از گردش این ذرات یه ابر اتمی به وجود میاد، یک ابر اتمی. یعنی فاصله مرکز هسته مرکزی اتم تا اون ذرات، گفتن به نسبت فاصله از اینجا تا خورشیده. این ذرات وقتی به دور این خورشید میچرخن، یه ابری رو به وجود میارن، یعنی یه فضای مجازی درست میکنن که ما به اون فضای مجازی میگیم اتم. یعنی اگر این ذرات رو ایست بدیم، این ابر از بین میره، این فضای مجازی از بین میره. میبینیم این اتم که برای ما اول اتم بود خیلی کوچیک شد. چون شما نگاه کنید منظومه شمسی رو، به دور خورشید میچرخد. اینا یه فضایی تشکیل میدن مثل یه توپ. وقتی وایستادن شما میبینید چند تا ذره کوچولو هن دور یه ذره دیگه دارن میچرخن. جمع کنی سر هم این خیلی کوچیک شد. متوجه شدی چی داستان؟ یعنی اینا یک فلکی تشکیل میدن، یک فضایی درست میکنن که اون ذرات اصلیش اون فضاهای خالی رو بگیریم، اون اتم یک هزارم هم کوچکتر میشه. تو منظومه شمسی شما فضای خالی بین زمین و خورشید و با سیاراتی که دورش میچرخن اینا رو بگیری چقدر کوچیک میشه. اتم هم همینه، یک میلیونیوم هم کوچیکتر میشه. یعنی تمام اون ابر اتمی یک فضای خالیه، یک هسته مرکزی داره، اتم به دورش، ذرات اتمی به دورش میچرخن. چه فضای خالی از اینجا تا خورشید. اگر ما این فضای خالی رو از اتم بگیریم، اتم ها جمع بشن دور هم، زمین میشه به اندازه یه توپ، چون تمام اتم اون فضای خالیه، اون ابر اتمیه، نه اینکه جرم داشته باشه. مثل اینکه فضای خالی بین زمین و خورشید رو بگیریم، وقتی با این دقت نگاه میکنیم میبینیم جهان پر از خالیه، جهان پر از خالیه. خب این مقدمه رو داشته باشیم. عزیزان میدونن، اونایی که حالا فیزیک خوندن، هرچی جرم سنگین تر میشه، ذرات فشرده تر میشن، بیشتر به گرد هم جمع میشن، اولا جاذبه به وجود میاد. جاذبه بین کرات برای چیه؟ جاذبه به وجود میاد، یک. دوم از این گرما به وجود میاد، درون کره زمین مذابه، هرچی ماده فشرده تر میشه حرارتش بالاتر میره. خب گفتن ابتدای خلقت یک قطره‌ای بود، ذره‌ای بود، که این ذره اونقدر فشرده بود. گفتیم الان فضا خالیه دیگه، همه جا شما محکمترین شیعی رو هم که نگاه کنید میبینید پر از خالیه، اما این ذره اونقدر پر بود، فشرده بود، حرارتش 150 به توان 32 درجه حرارت بود. 150 به توان 32 یعنی چی؟ یه بار حساب کنیم ببینیم چه درجه ای میشه. در 100 درجه آب جوش میاد، 150 درجه به توان 32 یعنی 32 تا صفر بذاریم جلو 150، حالا یه صفر بیاریم پایین 150 میشه چند؟ 1500 درجه. 1500 درجه اکثر فلزات ذوبن، یه صفر آوردیم پایین، صفر دومو بیاریم پایین میشه چند؟ 15000. درست گفتم؟ بله؟ 15000. تو 15000 درجه فلزات تبخیر میشن. چند تا صفر آوردیم پایین؟ 3 تا. 32 بذاری جلوی این چه حرارتی میشه. بعد این ذره اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا منظم و چسبیده بودن ففتقناهما پس ما آنها را گشودیم. این ذره شروع میکنه از هم باز شدن، این ذره شروع میکنه باز شدن، شکل افلاک و کرات یواش یواش به وجود میاد. تو اون انفجار اولیه‌ای که از اون انفجار اولیه‌ای که بوده در عالم. و جالب اینه که خود این اروپایی ها میگن این انفجار هنوز ادامه داره، یعنی این وسعت داره بیشتر میشه. و خود آیه قرآن هم میفرماد در مورد آسمان ها که صحبت میفرماد، بعد میفرماد انا لموسعون، ما وسعت دهندگانیم، ما داریم وسعت میدیم آسمان ها رو. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما پس گشودیم. وقت چرا میگه اولم یرا الذین کفروا؟ چون درست اروپایی ها اینو کشف کردن. نظریه بیگ بنگ مال غربی هاست، اونو خودشون دیدن. بعد نظریه‌ای که دارن میگن اونقدر این فتح، این گشایش روی نظم و دقته، با آزمایشاتی که انجام داده ایم میگن مثل این میمونه، یک مدادی رو رو نوکش بذاره روی سطحی، بعد 1 میلیارد سال این رو نوکش روی صفحه ای وایسته. مگه میشه چنین چیزی؟ میگن چنین دقتی تو این انفجار بزرگ وجود داره و ما میبینیم که نمیشه اتفاقی باشه. 1 میلیارد سال یه مداد رو نوکش روی سطحی وایسته و نیفته مثلا. آسمان و زمین یک چیز منظم شده بود، یک چیز بودن که ما آنها را گشودیم. خب اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي. اینجا گشایش اتمی رو گفت، پیدایش آسمان و زمین رو گفت. دنبال آیه چی می‌فرماد؟ و جعلنا من الماء كل شيء حي. حالا میاد تو انتشار سلولی، اونجا اون رتق و فتق انتشار اتمی و مولکولی بود، بعد حالا اومد تو چی؟ تو انتشار سلولی، چون حیات مال چیه؟ مال سلوله. و از آب قرار دادیم هر شیء زنده ای را. یعنی وقتی آسمان ها و زمین شکل گرفتن، اول که یک چیز واحد بود، آسمان و زمینی نبود، یه چیز بود، تجزیه شد، قسمتی شد آسمان، قسمتی شد زمین، عناصر به وجود آمدن. حالا از عنصر آب جعلنا من الماء كل شيء حي، چیز زنده ای رو قرار دادی. اینجا میشه انتشار سلولی. باز خود غربی ها میگن پیدایش حیات ابتدا از آب بوده، یعنی اول ماهی به وجود آمده بعد عصب. یک معناش همین آبه. یک معنا دیگه که بعضی از مفسرین گفتن که این آب که گفته شده، آبهای مختلف داریم ما تو قرآن. یه موقع میگه میفرماد ماء معین، آب گوارا. یک موقع آب رو ماء مهین میگه، آب پست، آب منی رو میگه. یک موقع ماء میگه، ماء طهور میگه، آب پاکیزه. اینا باز با هم متفاوته، ولی حیات، پیدایش حیات از آبه. لذا همه موجودات زنده از آب متکون میشن، از آب به وجود میان، نطفه‌شون آبه. یا اینکه گیاهیه که وابسته به آبه. حیات انتشار، اول انتشار ذرات رو فرمود، شکلگیری آسمان و زمین، بعد اومد مرتبه عنصر و جعلنا من الماء، انتشار سلولی رو فرمود. کل شیء حی، افلا یؤمنون، آیا ایمان نمی آورند؟ اول آیه چی فرمود؟ اولم یرا الذین کفروا، آیا ندیدن کسانی که کفر می‌ورزند؟ بعد آخرش می‌فرماد افلا یؤمنون، یعنی اینایی که کفر می‌ورزند با دیدن این نظام عالم، با این دقت ایمان نمی‌آورند؟ بعد می‌فرماد و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون. فرمود از آب قرار دادیم هر چیز زنده ای رو. بعد دنبالش فرمود و جعلنا، و قرار دادیم در زمین رواسی، یعنی کوه‌ها، کوهایی که انتمیده بهم، اینکه مضطرب نشه زمین به آنها. حالا یکی یکی لغاتشو میگیم. و جعلنا، و قرار دادیم فیها، در آن فجاجا، راههایی رو، درههایی رو، سبلن برای راه، لعلهم یهتدون، بلکه آنان هدایت شوند. لغاتشو اول بگیم. و جعلنا فی الارض رواسی، و قرار دادیم در زمین رواسی. رواسی جمع راسیه است. راسیه هر چیزی که بر اثر ثقل و سنگینی استوار باشه بهش راسیه گفته میشه. مثلا لنگر کشتی، میدونید لنگر کشتی خیلی سنگینه، به خاطر این کشتی رو نگه میداره. خب عرب به او کلمه راسیه رو اطلاق میکنه. کوه به خاطر اون ثقل و سنگینیش، چون استواره، بهش راسیه گفته میشه. و جعلنا فی الارض رواسیه، و ما قرار دادیم در زمین چیزی را که باعث استواری زمین میشود. جمع رواسی، یعنی جبالن، کوههایی رو که باعث استواری زمین میشه که چی نشه؟ ان تمید بهم، تمید میده به معنی اضطراب و نوسان در جهتهای مختلف رو میگن. تمیده میگه این راسیه ها، این کوههای استوار رو قرار دادیم برای اینکه چی؟ زمین نوسان و اضطراب نداشته باشه. و جعلنا فیها فجاجا، فج اون شکاف بین دوتا کوه رو میگن. من کل فج عمیق، از هر شکاف عمیق، فج شکاف بین دوتا کوه رو میگن، قرار دادیم فجاجا، شکاف هایی که این شکاف ها چیه؟ سبولن، سبول جمع سبیله، سبیل یعنی راه، سبولن لعلهم یهتدون، بلکه آنان هدایت شوند. خب این از آیه استنباط میشه که کوها برای ثبات زمینه. مگر زمین ثبات نداره؟ در علوم امروز لااقل منکشف شده برای بشر که داخل زمین مذابه، داخل زمین به صورت مذابه، بعد داخل این مذاب باز چیه؟ جامده. این حالا این مذاب از کجا به وجود آمده و چرا یخ نمی کنه مثلا؟ حالا این مذاب، مایه مذاب که زیر پوسته زمینه، باعث حرارت، باعث چی میشه؟ حرکت میشه دیگه. زودپس که شما میذارید، قابلمه میذارید، وقتی میجوشه غذا در قابلمه رو میندازه بالا پایین، حرکت میده. این ماده مذاب درون زمین هم این پوسته زمین رو چی میکنه؟ به حرکت در میاره، نوسان میده به پوسته زمین، لذا شرایط زیست محیطی رو از زمین سلب میکنه. قرآن میفرماد و جعلنا فی الارض رواسی، ما لنگرهایی روی زمین قرار دادیم، کوها. کوه قسمتی که بیرون از زمینه، قسمتی هم ریشه داره، ریشش تا عمق خیلی زیادی فرو میره در زمین به صورت میخ. شما میخ وقتی میکوبید توی جایی، سر میخ، تای میخ بیرونه، اما باقی میخ فرو رفته توی تخته. مثلا ریشه کوه خیلی عمق داره، چرا؟ چون از اون مذاب زمین بوده، آمده بالا، فوران کرده و کوه به وجود آمده اصلا. پس این ریشه خیلی عمق داره، کوه ریشش خیلی عمیقه. که آیه قرآن میفرماد و الجبال اوتادا، کوها میخ ها هستند، میخ ریشش خیلی فرو رفته است، تش یه ذره بیرونه. قله اورست رو که نگاه میکنی میگی چقدر ارتفاع داره، ببین چقدر عمق داره. برای اینکه پوسته زمین حرکت نیاد، انتمید بهم، برای اینکه دوچار نوسان نشه زمین، حفظ بشه، نگه داره پوسته زمین رو، و جعلنا فی آف فجاجا و قرار دادیم در آن فجاجی را، شکاف‌های بین کوه‌ها را. حالا بعضیان نظرشون در مورد فجاج میگن یعنی راه‌های بین کوه‌ها قرار دادیم که شما بتونید از این ور سلسله جبال برید اون ور سلسله جبال، مثلا راه‌هایی که شما بتونید روی زمین مسافت طی کنید، گیر نیفتید بین کوه‌ها، هیچ راهی نباشه برای حرکتتون. اما یه معنای دیگه‌ش هم فج به معنی شکاف عمیقه. میدونید بسیاری از کوه‌ها شکاف عمیق دارن روی قله کوه، شکاف عمیقی که اون مذاب زمین دود و گازش فوران میکنه بیرون میاد از اون شکاف ها، لذا دنبالش میفرماد سبولن فجاجن سبولن، شکاف هایی که راه هاییست. راه ها برای چی؟ اکثر مفسرین میگن راه ها برای حرکت انسان ها، ولی ممکنه تعبیر این باشه که این شکاف ها در خود کوه هاست برای خروج همون مواد مذابی که داره فوران میکنه، که از اونجا فوران کنه. مثل زودپس دیدید که جوش میاد، اون سر زودپس میره بالا، بخار اضافه خارج میشه که زودپس نترکه. شیر اطمینان، آتش فشان ها چی هست؟ شیرهای اطمینان هست، سوپاپ هست که میزنه بیرون اون بخارات. حالا یه نکته دیگه هم اینجا بگیم خیلی جالبه، این گرمایی که از زیر زمین داره میاد بالا، زمین مذاب زیرش دیگه، از یک طرف زمین داره از خورشید گرما میگیره، داره از خورشید گرما میگیره، از یک طرف اون مذاب زمین خودش تا اندازه‌ای گرما میده به سطح. لذا خداوند سبحان آبهای سفره‌های زیرزمینی قرار داده که پوسته زمین خنک بشه، پوسته زمین خنک بشه. آبهای زیرزمینی، زاینده رود اصفهان رو بعضی رفتن دیدن، وقتی که میاد کجا فرو میره؟ اسمش چیه؟ کی میدونه؟ تالاب گاوخونی. یک مرتبه اون آب فرو میره تو زمین، تمام اون آبی که شما میبینید نهره میکشه میاد، نهره میکشه میاد، فرو میره تو زمین. کجا میره؟ چند صد سال داره این آب میاد و اونجا میره پایین. کجا میره؟ این میره تو سفره های زیرزمینی، میره از یه جای دیگه از کره زمین میزنه بیرون، که این سطح زمین خنک بشه، زمین قابل سکونت بشه. خب پس فرمود و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم. اول چی رو فرمود؟ اول گفتیم اون انتشار ذرات رو فرمود، بعد اومد انتشار سلولی رو فرمود، و جعلنا من الماء کل شیء حی، بعد شرایط حیات رو در روی زمین، و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون، و فجها شکافهایی قرار دادیم که راههایی است بلکه آنان هدایت یابند. یه نکته دیگه بگیم در تأویل قرآن. در تأویل قرآن یعنی گذشته از صورت ظاهر، میدونیم اولیاء خدا کوهن، المؤمن و کالجبل راسخ، مؤمن مثل کوه استواره. کوه باعث چیه؟ باعث آرامش زمینه، باعث استواری زمینه. اولیاء خدا وجودشون باعث استواری زمینه. در مورد امام زمان چی میگیم؟ به وجودهی ثبتت الارض و السما، به وجود اوست که آسمان و زمین ثابت و پابرجا هستند. به وجود شیعیان امیر المؤمنینه که زمین و آسمان نظمش به هم نمیریزه، استواره. و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون. و ما در میان این کوها راه قرار دادیم که شما بتونید با اینا ارتباط برقرار کنید، بتونن انسان ها با این اولیا ارتباط برقرار کنن. لعلهم یهتدون، بلکه هدایت بشن. یعنی توسط اولیاء الهی هدایت بشن. اینم اشاره به اون باطن قرآن. و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون. و قرار دادیم ما آسمان را سقفی محفوظ حفظ شده، و هم عن آیاتها معرضون، و آنان از آیات آسمان اعراض میکنند. اول زمین رو فرمود جعلنا فی الارض، اینجوری شرایط زیست محیطی زمین رو فرمود. بعد فرمود و ما قرار دادیم آسمان رو. حالا آسمان چی اصلا؟ آسمان سما از سمو، سمو یعنی برتری. هر چیزی که نسبت به زمین برتری داشته باشه بهش اطلاق سما میشه، آسمان. یه موقع در شواهدی داریم در قرآن که به ابرها آسمان اطلاق میشه، به ابرها میگه آسمان. آسمان اون سطحیه که بالاتر از زمین قرار بگیره. خب اول زمین رو فرمود که اینجوری شرایطش، شرایط خود پوسته زمین، حیات روی زمین، ثبات پوسته زمین. بعد فرمود و جعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان رو سقف محفوظ قرار دادیم، سقفی حفظ شده. جدیدن چی کشف کردن؟ لایه اوزون. لایه اوزون یکی از اون فیلترها و سقف‌های حفاظتی زمینه. خود این جو تا اون مرتبه‌ای که اون لایه‌ای که مانع از خروج بعضی چیزا از زمین میشه و مانع از ورود بعضی از اشیا به جو زمین میشه، که اگر این سپر دفاعی نبود بسیاری از این سنگهای سرگردان که تو فضا هستن با برخورد با زمین میتونستن زمین رو متلاشی کنن اصلا. شما میدونید این سنگ ها به محضی که وارد این لایه میشن با اکسیژن برخورد سریعی که میکنن میسوزن. تا بخوان برسن به پوسته زمین یه قطعه کوچیکی میشن، تا بخوان برسن به زمین یه قطعه کوچیکی میشن، چیزی دیگه ازشون باقی نمیمونه. یعنی این یک سپر دفاعی داره زمین که جلوی شهاب سنگ ها رو میگیره، لایه دفاعی داریم که بسیاری از اشعات مضر خورشیدی جلوش گرفته میشه که به زمین نرسه. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، ما آسمان رو سقف محفوظ حفاظت شده قرار دادیم، یعنی زمینتون رو کوه درش قرار دادیم مضطرب نشه، آسمان رو هم سپر دفاعی قرار دادیم که موجب هجوم از جوانب دیگه نشه. البته بعضی از مفسرین در مورد و جعلنا السماء سقفا محفوظا استشهاد کردن به یه آیه ای که و حفظناها من کل شیطان رجیم، و ما او را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کرده ایم، یعنی آسمان رو، آسمان رو از هر شیطان رانده شده ای حفظ کرده ایم. اگر ما توسعه در تعبیر بگیریم، تعبیر رو توسعه بدیم، خود شیطان رانده شده میتونه اشعات مضر باشه برای زمین، در عین اینکه شیطان رانده شده سر جاش هست ها، نه اینکه اونو نفی کنیم. یعنی اینجوری بگیم آسمان معنوی رو میگه از شر شیطان رانده شده حفظ کردیم، شیطان به آسمان ها راه نداره. در تعبیر مادیش میگه زمین آسمان رو جوری قرار دادیم که از شر شیاطین حفظ بشن، یعنی حفظ میکنن جو زمین رو از شر این شیاطینی که برای شما مضرن، چون شیطان از شطنه چیز مخفی و مضر رو میگن. میگم در توسعه در تعبیر میشه اینجوری گفت. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، خیلی در آسمان خبرایی هست. این سقف محفوظ، این لایه‌ای که به دور زمین کشیده شده که شرایط زیست محیطی رو به وجود آورده، که اگر این لایه نبود شرایط زیست محیطی از روی زمین از بین میرفت. اما بدونیم آسمان گاهی وقت آسمان دنیا گفته میشه، همین چیزی که بالا سر ماست آسمان دنیا. انا زینا السماء الدنیا به مصابیح، ما زینت کردیم آسمان دنیا رو با چراغ ها. پس این ستاره ها و اینا همه آسمان چی هم؟ دنیا هستن. در حالی که قرآن میگه سماوات آسمان ها، یعنی فقط آسمان دنیا نیست، اون آسمانی که وحی ازش نازل میشه، ملک ازش نازل میشه، قرآن ازش نازل میشه، با این آسمان دنیا فرق میکنه، با این متفاوته. اینجا که داره اون پیدایش زمین رو میگه، آسمان دنیا رو داره میگه و جعلنا السماء سقفا محفوظا. اون جایی که وحفظنا من کل شیطان رجیم، آسمان معنا رو داره میگه. و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون، و اونها از آیات آسمان اعراض میکنن. چه آیاتی در آسمان هست، چه نشانه هایی در آسمان هست، تو آسمان چه خبر هاست، ما چی اصلا اطلاعات داریم از آسمان. کتاب خزائن نراقی می نویسه از قول یکی از علما در سال چند در فلان شهر از آسمان سنگ می بارید، سنگ هایی که مخصوص بودن، سیاه و سفید بودن، سنگ های سیاه و سفید از آسمان می بارید. خب اینا کجای این آسمان این سنگ ها؟ یکی از علما می گفت ما در نجف بودیم، کربلا، خیلی سال پیش قبل از انقلاب ایران و قبل از اون حرفا، چون مال 60 سال 50 سال پیش، یک بار برف آمد، همراه برف مار می آمد از آسمان، بچه مار می بارید از آسمان. یک بار در ساوه خودمون، بنده خودم شاهد بودم و یادم هست، در نواحی ساوه بارون آمد، همراه بارون ماهی می آمد پایین. اون موقع آیت الله شریعت مداری زنده بودن، ما رفتیم خونه ایشون، برای ایشون ماهیش آورده بودن، یه ماهی بود سیبیل های بزرگی داشت، کوچیک، بلازه مثلا 10-15 سال، روی پشتبونا توی حیاتا بارون شدیدی آمده بود، این نوع ماهی هم با بارون آمده بود پایین.